سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جیمی با 36 سال هوشیاری از آمریکا می باشد. علی جان بفرم.
سلام دوستان، من علی هستم الکلی. امشب خوشحالم که در خدمت شما هستم.
جیمی، good to see you.
Hello.
Good to see you and good to see you.
Are you ready for me to begin sharing?
Yes, ma'am. Go ahead. I'm all yours.
My name is Jamie. I'm an alcoholic. My sobriety date is January
1st, 1986. ایشون می فرمایند که اسم من جیمیه، من یک الکلی هستم و روزی که هوشیار شدم اول ژانویه 1986 بوده. اوکی.
I'm very happy to have been invited to speak today. I'm in Boise, Idaho, and I enjoy being able to talk to people around the world, especially people in Iran.
ایشون می‌فرماید من خیلی خوشحالم که دعوت شدم که برای شما صحبت بکنم. در شهر بویزی در ایالت آیداهو هستم و چقدر خوبه که ما میتونیم که با هم دیگه در اطراف دنیا با هم صحبت بکنیم. اوکی؟
Today I will share a little bit of my story and then I would like to talk about acceptance as it works in my program of recovery.
امروز من یه مقداری در مورد گذشته خودم صحبت میکنم و بعدش در مورد پذیرش و که توی بهبودی من چه نقشی داشته صحبت خواهم کرد. اوکی؟
I got sober in 1986. I started drinking when I was about 16 years old. And I drank alcoholically from the very beginning.
من همونطور که گفتم سال 1986 هوشیار شدم. منتها از سن 16 سالگی شروع کردم مثل یک الکلی تمام عیار مشروب خوردن. Yes.
I was raised in a very violent family. My father was an alcoholic. My mother was not. I believe my grandfather was an alcoholic.
من توی خانواده که بزرگ شدم خیلی وحشی بودن در حقیقت و خشمگین بودن. پدر من در حقیقت الکلی بود. تا اونجا که میدونم پدر بزرگم هم الکلی بود ولی مادر من الکلی نبود. اوکی؟
Part of my father's alcoholism was that he beat my mother almost every day and tried to kill her several times.
قسمتی از این وحشیگری الکلیسم پدر من به این صورت خودشون نشون میداد که تقریبا هر روز مادر منو کتک میزد و چندین بار تا سرحد مرگ ایشونو شکنجه و زجر داد.
When I was 13 years old, my father killed himself when we were all at home, and it sent me on my journey of alcoholism.
وقتی 13 سالم بود پدر من تو خونه خودشو کشت و ما همه تو اون خونه حضور داشتیم و سفر الکلیسم من از 13 سالگی شروع شد. Alright.
I started drinking even though I was an alcoholic or an athlete. I started drinking when I was 16 and my goal when I drank was to pass out, to just become oblivious to the world.
من به واسطه حالا این داستان ها شروع کردم، با وجودی که ورزشکار بودم شروع کردم به مشروب خوردن و هدفم از مشروب خوردن این به این صورت بود که انقدر بخورم تا سیامست بشم، یه جورایی بیهوش بشم و در اون بیهوشی و بیهستی غوطه بخورم.
I drank through college and I'm a retired attorney. I drank all the way through law school and was drunk for the first 3 years of my practice of law.
مشروب خوری من ادامه پیدا کرد تا وقتی رفتم به کالج یا دانشکده و درسمو توی وکالت و حقوق ادامه دادم. مدرکم هم در حقوق گرفتم. 3 سال اولی رو که وکیل بودم و وکالت میکردم هم مست مست بودم. اوکی؟
So my daily kind of routine of drinking was that I would start about 8 o'clock in the morning and I'd have a couple of drinks and then I would go to work for a little bit and then I'd come back and I'd drink at noon and then I'd go to work for a little bit then I'd come back and I'd drink until at about 2 or 3 in the afternoon. Then I'd work a little bit more, and then by 5 o'clock I was back in the bar, and I would close the bar down when it closed at 2 in the morning.
Okay. داستان من روتین زندگی من اینطوری بود که من 7 صبح یه دو تا مشروب می‌خوردم، دو تا گلاس شات و این چیزا، بعد می‌رفتم یه مقداری کار می‌کردم، طرفای زور که می‌شد می‌اومدم 2-3 تا دیگه می‌خوردم، می‌زدم خلاصه. بعد می‌رفتم یه مقدار کار می‌کردم تا ساعت 4-5 بعد از ظهر، 4-5 بعد از ظهر یه خورده دیگه می‌خوردم تا 6-7 بعد از ظهر، 6-7 بعد از ظهرم می‌رفتم به بار، باری که مشروب می‌فروخت، و اونجا انقدر می‌خوردم تا ساعت 2 بعد از نصف شب. 2 بعد از نصف شب ساعتیه که تو آمریکا بار رو می‌بندن و دیگه مشروب سرو نمی‌کنن. اوکی؟
As I said, the point of my drinking was to drink until I passed out, until I became oblivious to the world, largely because I couldn't accept the world as it was. And I couldn't accept my father's suicide.
یک بار دیگه بذارید خدمتون بگم که انقدر مشروب می‌خوردم که سیامست بشم و از هوش بروم، به خاطر اینکه دنیا رو آنطور که بود نمیتونستم بپذیرم و مرگ پدرم و خودکشی ایشون رو هم نمیتونستم قبول بکنم و متوجهش بشم و بپذیرمش. Yes.
One of the things that I did was to move far away from my family so that my family wasn't exposed to the worst of my alcoholism.
یکی از کارهایی که من انجام دادم این بود که از خانواده و از فامیلم فاصله گرفتم که دور باشم ازشون، که اونها شاهد بدترین روزهای الکلیسم من نباشند. Yes.
So one of the side effects of that was that I isolated myself a lot from other people, and the only friends and contacts I really had that I was close to were other alcoholics that I drank with.
یکی از عوارض جانبی دور شدن من از خانواده به این صورت خودش رو تجلی کرد و متجلی شد که من منزوی شدم، با اشخاص، با کسی رابطه نداشتم یا با کسانی رابطه نداشتم به غیر از کسایی که مثل خود من الکلی بودن و خیلی خیلی زیاد مشروب می‌خوردن. اینا تنها کسانی بودن که من باشون ارتباط داشتم. اوکی؟
So for the last about 5 years of my drinking, I went to the same bar every day and I drank with the same 7 people and we all had the same bar stools that we sat on. And we would drink, like I said, from about 5 until the bar closed at 2. And that was really the only friends that I had.
و این داستان اینطوری ادامه پیدا کرد که ساری که 5 سال آخری که من مشروب میخوردم میرفتم به یک بار مخصوص با 7 نفر دیگه تو اون بار مشروب میخوردم. هر کدوم ما این صندلی خاص خودمون رو داشتیم، هر شب رو اون صندلی ها میشستیم و هر شب با هم دیگه مست میکردیم تا ساعت 2 بعد از 2 شب که بار تعطیل میشد و ما میومدیم مثلا از اون در بیرون. اوکی؟
In 1985, I was trying to deal with my father's suicide, so I went to a psychologist, but I would go drunk every week, and every week he would say, I can help you with trying to understand your father's death, but you have to get sober.
داستان اینطوریش ادامه پیدا کرد. در سال 1985 من رفتم پلوی یک روانشناس و ایشون به من گفته که کنار بیام با خودکشی پدرم. منتها هر وقت می رفتم پلوی این روانشناس که در مورد مرگ پدرم صحبت میکنم مست لایعقل بودم. این روانشناس برگشت من گفت ببین خانم، من میتونم به تو کمک بکنم، ولی اولین کاری که شما باید بکنی این که هوشیار بشی تا من بتونم بهت کمک بکنم. اوکی؟
So he told me I needed to go to Alcoholics Anonymous, and I didn't know what Alcoholics Anonymous was. I guess my kind of picture of Alcoholics Anonymous was a bunch of old men in trench coats trying to learn how to drink out of a paper bag.
I hear you. All right. That's funny. این آقای دکتر به من گفت باید بری AA، باید بری الکلی های گمنام تا بتونی هوشیار بشی. منم اصلا نمیدونستم AA چی هست، ولی فکر کردم، تصور کردم، توهمی داشتم که خب این AA یه جایی یه مش پیرمرد پیرزن نشستن و یه مش ببخشید همجنس بازم مثل این که ایشون اسم بود و دارن سعی میکنن که از توی پاکت ها یواش یواش چطوری مشروب خوردن رو یاد بگیرن. این تصور من بود از AA. Yes, ma'am.
So I did this for about a year. I'd go every week. I'd go drunk. He'd tell me I needed to go to AA. And I'd say, okay. And at the end of about a year, I just couldn't continue. I went to his office. I rolled myself in a ball in the corner. And I was done.
Yes, same thing happened to me. Don't worry. میگه تو اون یه سال آخر من همینطوری هر هفته مشروب میخوردم، مست میکردم. پروین روانشناسه میرفتم. اونم میگفتش که من کمکی نمیتونم به تو بکنم. و اون یه سال آخر دیگه من خسته شدم تا اینکه چون باطمه زدم و دور خودم حلقه زدم. یه چیزی در درون خودم شکسته شد یه همچی چیزی. اوکی.
He told me I had a couple of options. One was to go, he could put me on the psychiatric unit at the hospital where he worked for 3 days, or I could go to a detox center across the street for 3 days.
خلاصه بعد از یک سال این آقای دکتر ببین گفت من بیشتر از این برای تو کاری نمی کنم، ولی دو تا آپشن، دو تا حق انتخاب بهت میدم. میتونی برای 3 روز بری این سایکیاتریک سنتر، میشه مرکز حالا یه جوری دیمون خونه، یا اینکه 3 روز بری توی دیتاکس بکنید، سمزدائی بکنید، یکی از این دو تا رو بیا انتخاب کن. اوکی؟
So I thought it was more romantic to be crazy than it was to be an alcoholic. But I knew I couldn't walk out of the psychiatric center, but I could walk out of the detox center if I wanted.
و این یه جوری بود که من میدونستم یه خورده مثل که اختلالات فکری و اینا دارم، ولی با خودم گفتم ببین اگر بیام برم اون حال دیتاکس سنتره، مرکز سمزدائی، بعد از 3 روز میتونم بیام بیرون. منتها اگه برم تو اون دیوان خونه ممکنه نگه دارن و خلاص. انتخاب اولیه رو انتخاب کردم. اوکی؟
So a detox center is not a recovery center. All they do at a detox center is get you sober for 3 days. They put a lot of vitamins and food in you and try and get you introduced to Alcoholics Anonymous.
داستان اینه که تو این دیتاکس سنتر مرکز سمزدائی مرگ فقط برای 3 روزه و این 3 روز یه مقدار زیادی ویتامین و این چیزا به شما میدن. این کار بیشتر نمی کنم. بعد از 3 روز هم میگم برنشو برو کجا، برنشو برو الکلی های گمنام، اونا به تو کمک خواهند کرد. یک مرکز 21 روزه یا 28 روزه یا بیشتر نیست، فقط برای 3 روزه. اوکی؟
So my first night there, I saw things crawling off the walls. I hallucinated a lot. I didn't know what to do. My second night, there was an AA meeting at the detox center, and I went to it because we were required to go to them.
اون خلاصه رفتم تو اون مرکز سمزدائی روز اول، 24 ساعت اول از در و دیوار داشتم میرفتم، حالا قمار بودم به زبان خودم. و روز دوم که شد با وجود این توهمات و هلوزینیشنی که داشتم و این حالتهای عجیب غریبی که داشتم، یک مجبورم کردم برم اولین جلسه الکلی های گمنام که در اون مرکز داشت، رفتم شرکت کردم.
At the AA meeting, somebody got a 90-day chip. And I could not imagine being sober for 90 days. I didn't know how anybody could possibly do that. I got sober once on a bet for 30 days. And at the end of the 30 days, I collected my $100 and started drinking again.
All right. اصلا و حالا تو اون جلسه چیزی که اتفاق افتاد، دیدم که یه نفر یه چیپ 90 روزگی گرفت و من خیلی متعجب بودم، چون تا حالا ندیده بودم کسی بتونه 90 روز مثلا هوشیار باشه. فقط خودم یادم میاد یه دفعه شرط بندی کرده بودم برای $100 که 30 روز هوشیار باشم. بعد از 30 روز شرط رو بردم، بعدش هم رفتم مشروبم خوردم. برای من اینطوری بود. Yes.
So the other thing I couldn't understand about the AA meeting was there were about 40 people there and they were all laughing and having a good time. And I couldn't understand how AA was for me because there was nothing funny or good going on in my life.
چیز دیگه که من نمیفهمیدم و نمیتونستم متوجه بشم این بود که این 40 تا آدمی که تو اون جلسه بودن میگفتن و میخندیدن و هوشیار بودن و شنگول بودن و من خیلی احساس بدی داشتم و میگفتم مگر میشه هم هوشیار بود هم گفت و خندید و سرحال بود؟ و اینو نمیتونستم متوجه بشم که چی شده. اوکی؟
At the end of the meeting, a woman gave me a copy of the big book. I don't know her name. She didn't say. It was just her way of service to give books to newcomers, and I still have that big book.
آخر جلسه که شد یه خانمی که نه اسمش به من گفت نمیدونم کی بود اومد یک کتاب AA و بیگ بوک رو به من داد و هنوز من اون کتاب رو بعد از حدود 36 سال نگاه داشتم و دارمش.
They told me on the next day, they released me on Saturday morning and they gave me a schedule and they said here's a meeting close to where you live.
ولاته روز سوم بود، یه روز شنبه بود که منو از اون دیتاکس سنتر از اون مرکز گفتم بفرمایید بیرون، یه آدرس جلسات برای اون ناحیه‌ای که من توش بودم به من دادم، گفتن شما در این جایی که زندگی میکنی این لیست آدرس جلسات نزدیک به جایی که شما زندگی میکنی. اوکی؟
So I wasn't really living anywhere at the time. I was homeless. I was sleeping on the floors of friends. I had all of my goods stored in various places around town.
داستان به این صورت بود که من در واقع جایی برای زندگی کردن نداشتم. من خونه دوستام، خونه دوستان مختلفی که داشتم روی زمین میخوابیدم، کفخوابی میکردم و اسباب اساسیه که داشتم توی انبارهای مختلف جاهای مختلف تو اون ناحیه بود که من زندگی میکردم.
But I took their advice and I went to a meeting that started at 10 o'clock on Saturday morning. And it was a 12 and 12 study meeting. So we read all the way through the steps and then all the way through the traditions. And then we would start over again.
برای من همون شنبه صبح که از اون مرکز اومدم بیرون، ساعت 10 صبح رفتم یه جلسه AA که داشتن کتاب 12-12 رو میخوندن، 12 قدم 12 سنت رو، و من اونجا موندم، جلسات مختلف رفتم تا اینکه تمام این قدم ها رو قشنگ شنیدم و تمام سنت ها رو هم متوجه شدم یه مقداری شد.
For me, it was easier to learn the program of Alcoholics Anonymous, reading through the traditions and the steps, than the big book. Although I picked up the big book and I got a sponsor and I started working the steps, exactly what they told me to do.
برای من اینطوری بود که برای من آسان‌تر بود قدم ها و سنت ها رو متوجه شدن از کتاب 12-12. ضمن این که کتاب بیگ بوک هم خیلی دوست داشتم و دوست دارم و از اون هم قدم ها رو کار کردم و متوجه شدم. Okay.
It took a couple of sponsors for me to find somebody that I could work with that would help me stay sober. And she was younger than I was, but she had more sobriety. And we worked the steps the way you work them in the big book.
All right. ببینید من یکی دو تا اسپانسر یا راهنما عوض کردم تا نهایتا با یه خانمی آشنا شدم که با همدیگه راحت بودیم. این خانم از من جوانتر بود از نظر سن، ولی سال هوشیاریش از من بیشتر بود و من با ایشون راحت بودم و قدم ها رو با ایشون توی بیگ بوک یا همون کتاب الکلی های گمنام، کتاب پایه، از رو اون کار کردیم. Okay.
I drank once again. That was in July. I drank in November and then by December 31st, New Year's Eve, I went back to the bar where I'd always drank with the same seven people. And I had one drink and nothing happened.
داستان به این صورت بود که قبل از اینکه اول ژانویه 1986 که روز هوشیاری من باشه، آخرین مشروبم رو روز قبلش خوردم. از چند ماه قبلش شروع کردم یه دومی به خمره زدن و رفتم به اون باری که با اون هفت نفر رفیقان مشروب میخوردم و کنار بار نشستم و یک لوت مشروب خوردم، یک لوت، ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. اوکی.
It scared me because alcohol had always worked for me and I thought, well, it's New Year's Eve, maybe they watered down the drinks. So I tried another one and that didn't work either. Nothing happened.
Interesting. میگه خلاصه این داستانی بودش که شب سال نو بود، شب ژانویه، اول ژانویه 1986، من این مشروبه رو خوردم، هیچ اتفاقی نیفتاد. من فکر کردم اینا دارن کلک میزنن، خلاصه آب زیاد دادن توی مشروبه که من چیز نشم، مشروب نخورم. دومی رو خوردم، بازم هیچ اتفاقی برام نیفتاد.
So I didn't really give up on alcohol. Alcohol gave up on me. And I guess I'm very, very grateful for that. And I have been sober since January 1st, 1986.
و داستان جالبی که برای من اتفاق افتاد اینه که من الکل رو ترک نکردم. یه جورای الکل منو ترک کرد و بی خیال من شد و من بابت این قضیه خیلی خوشحال هستم و شاکر هستم که این اتفاق برای من افتاد و از اول ژانویه 1986 تا امروز حدود 36 ساله من هیچ مشروبی نخوردم. Good.
So I have done what the program told me to do. I work the steps. I got a sponsor. I sponsor people. I go to meetings. And I'm involved in service.
و من برای این که خدمتون آرزم این کارهایی که من کردم. قدم ها رو کار کردم. یک راهنما گرفتم. رهجو گرفتم. خدمت کردم. جلسه رفتم و جلسه رفتم و این کارها رو به طور روزانه انجام دادم تا امروز که در خدمت شما هستم. Okay?
Two of the most important principles of the program for me are acceptance and honesty.
دو تا از اصول بسیار مهم AA پذیرش و صداقت.
I remember reading in the big book the chapter that used to be called Doctor Addict Alcoholic. I think it's on acceptance now. And I want to read just a little bit of it. Acceptance is the answer to all of my problems today. When I am disturbed, okay, it is because I find some person, place, or thing, or situation, some fact of my life unacceptable to me.
اصلا به حضورتون حالا یک داستانی بود اون موقع به نام پذیرش، به نام قبول کردن که ته کتاب بود که بود دکترها اعتیاد و الکلیسم و اکسپتنس یا پذیرش جواب بیماری من بود در تمام موقعیت ها. به عبارتی وقتی که من از افراد، از مؤسسات و از موقعیت ناراحت هستم به خاطر اینه که من یک چیزی در درونم نمیخواد اون موقعیت، اون شخص یا اون مؤسسه رو بپذیره و جواب بیماری من پذیرش این چیزهایی که خدمتتون عرض کردم. I did it.
Until I could accept my alcoholism, I could not stay sober.
و تا زمانی وجود نپذیرفتم نتونستم هوشیار باقی بمونم.
Unless I accept my life completely on life's terms, I cannot be happy.
و تا زمانی که دنیا و زندگی رو اونطور که هست نپذیرم نمیتونم خوشحالی درونی داشته باشم. Yes.
I need to concentrate not so much on what needs to be changed in the world as to what needs to be changed in me and in my attitudes.
من بهتر تمرکزم رو به جای این که بگذارم روی چیزهایی که در دنیا در دنیا باید تغییر بدم که نمیتونم اونا رو در دنیا تغییر بدم، بهتر تمرکزم رو به درون خودم بذارم که ببینم در درونم چه چیزهایی باید تغییر کنه تا من ذهنیتم، بینشم و جهان بینیم نسبت به دنیا تغییر کنه تا من حالم خوب باشه.
I have learned over the years that I have been sober that in order for me to be happy and content, I have to accept that people, places, and things are just going to be what they are.
و تجربه این چندین سالی که تو این برنامه هست، اگه بخوام خدمتتون بگم، برای اینکه من خوشحال باشم و در پوست خودم بگنجم اینه که بپذیرم این دنیا رو، مردمانش، مؤسساتش و مفاهیمش رو همون جوری که اونا هستن تا از درون احساس شعف و شادی بکنن.
As much as I would like to and sometimes still try to control people and places and things, I have only control over myself.
من هنوز هم بعضی وقتا دوست دارم کنترل بکنم افراد، مؤسسات و انسان‌هایی رو که دوربر من هستن و موقعیت‌ها رو، و متوجه شدم که نمیتونم این کارو بکنم، ولی میتونم خویشتنداری بکنم و کنترل داشته باشم روی چیزهایی که در درون من هست که اونها منو اذیت نکنن. Okay.
When I was drinking, I did a lot of harm to other people trying to control situations. And I've had to make amends through the program for that harm that I did.
من وقتی که مشروب می‌خوردم به خاطر اینکه می‌خواستم آدم‌ها رو و موقعیت‌ها رو کنترل بکنم، به اونها خسارت‌های زیادی زدم و وقتی که هوشیار شدم به واسطه قدم نهم مجبور شدم برم و از اونها جبران خسارت بکنم و اونها رو به اون صورتی که هست بپذیرم. Okay.
When I practice acceptance, it gives me a feeling of serenity and peace because I'm not trying to always control or manipulate everything and all the people around me.
وقتی من دارم پذیرش رو تمرین میکنم، احساس آرامش میکنم، احساس صلح درون میکنم و دیگه مجبور نیستم برای تغییر انسانها یا موقعیتها بجنگم و اونها رو تغییر بدم، چون میدونم، متوجه شدم که نمیتونم اونها رو تغییر بدم.
So acceptance for me means first I have to accept that I'm an alcoholic and I can't change that.
و حالا پذیرش برای من اینه که یک، متوجه بشم که من یک الکلی هستم و نمیتونم الکلی بودن خودم رو هم تغییر بدم. Yes.
And all that means to me is I'm allergic to alcohol, which means I have a different reaction to alcohol when I put it in my body than other people do.
و این مسئله که الکلی بودن خودم رو بپذیرم، اولین چیزش که هستش اینه که من آلرژی دارم نسبت به الکل و بدن من عکس العملش نسبت به الکل با آدم‌های دیگر فرق داره و وقتی الکل به بدنم میرسه معلوم نیست چه اتفاقای عجیب غریبی در درون من میفته. اوکی؟
The second thing I had to accept is I'm not in charge of the world.
دومی چیزی که در مورد پذیرش هستش اینی که من بپذیرم که من کارگردان دنیا نیستم و فرمانده دنیا هم نیستم.
I then had to accept that the way for me to be happy and to stay sober is to work the program of Alcoholics Anonymous.
بس سومین چیزی که خواستم خدمتتون بگم و بپذیرم اینه که برای من بخواد برای اینکه من خوشحال باشم و خوشبخت احساس خوشبختی بکنم اینه که برنامه الکلی های گمنام رو انجام بدم، تمرین کنم و ادامه بدم به تمرین دادنش.
The next thing I accept is that my disease comes from a selfishness and a self-centeredness, and the way for me to get out of that is to be of service to other people.
چیز دیگه ای که من باید میپذیرفتم این بود که ریشه اصلی گرفتاری های من خودخواهی و خودمحوری شدید منه و برای اینکه دست از این خودخواهی و خودمحوری بردارم باید خدمت کنم و به دیگران خدمت بکنم و کارهای خدماتی انجام بدم.
So one of the things that I have always done is to try and help out my home group or other groups that I can. And there's lots of ways to be of service. You know, sometimes opening a meeting, sometimes it's cleaning up, sometimes it's doing something like this where you speak at a meeting. So there's lots of ways to be of service, and all of that service is needed in AA.
و برای این کارهای خدماتی بسیار تا بسیار کارهای مختلفی هست که ما میتونیم یا من میتونم انجام بدم. من میتونم جلسه رو شروع بکنم، من میتونم جلسه رو تمیز بکنم، من میتونم اطراف جلسه رو تمیز بکنم، من میتونم سخنران باشم، من میتونم قدم ها رو انتقال بدم، من میتونم نماینده بین گروه باشم و و و و و خیلی چیزهای زیادی که میتونم انجام بدم تا در خدمت باشم. Yes.
I think the primary thing that Bill and Bob found out at the beginning was you can't keep your sobriety, you can't keep Alcoholics Anonymous, you can't stay sober unless you give it away.
یکی از چیزهای بسیار مهمی که روز اول دکتر باب و بیل ویلسون متوجه شدن این بود که ما نمیتونیم الکلی های گمنام رو نگه داریم، ما نمیتونیم هوشیاری خودمون رو نگه داریم، ما نمیتونیم قدم ها رو برای خودمون نگه داریم مگر اینکه اونها رو به دیگری واگذار بکنیم. با در میان گذاشتن آنچه که داریم میتوانیم اون رو حفظ بکنیم. اوکی؟
Everyone who comes into AA is capable of that kind of service because we are alcoholics sharing with other alcoholics in order to stay sober.
چیزی که متوجهش باشیم اینه که هر کسی که به AA میاد میتونه این کارا رو انجام بده. به خاطر اینکه ما هممون الکلی هستیم و هسته اصلی انجمن الکلی های گمنام کمک یک الکلی به یک الکلی دیگه است و این رو به مشارکت گذاشتنه. هر کدوم از ما با هر وضعیتی که بیاد میتونه این کار رو انجام بده. اوکی؟
So the lesson of acceptance to me, because I had a very strong ego, so acceptance is really the key to my program because it keeps me in line from where I need to be in order to help other alcoholics.
من آدمی هستم که یک ایگو منیت بسیار گنده‌ای دارم و برای اینکه این ایگو و منیتم رو در حقیقت یک جورایی رام بکنم در AA بهتره خدمت بکنم و خدمت بکنم و این کار رو ادامه بدم تا این ایگوی من یه مقداری از اون حالت وحشیانش بیرون بیاد و رام بشه. اوکی؟
From one alcoholic to all of you, I wish you well. I wish you sobriety. I wish you happiness and joy in your life.
و به عنوان یک الکلی به تمام شما میخوام این پیغامو بدم که آرزو میکنم شما خوشحال باشید. آرزو میکنم هوشیار بمونید. آرزو میکنم زندگی خوبی داشته باشید و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. Thank you so much, Jamie. I really appreciate it. Okay? Are we done?
I appreciate being invited. Thank you.